ساعت 22 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 25 بهمن 1398 هجری شمسی برابر 14 فوریه سال 2020 میلادی در برنامه خبری شبانگاهی به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنارتانیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. وحید پوراستاد.
سلام شنوندگان رادیو فردا. رئیس هیئت مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران از قطع همکاری شرکت‌های کره‌ای LG و سامسونگ با ایران خبر داد. علیرضا موسوی مجد روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا دلیل توقف همکاری این دو شرکت تولید کننده لوازم خانگی را تحریم‌های آمریکا ذکر کرد. به گفته این مقام صنفی، شرکت‌های ایرانی قصد دارند با استفاده از زیرساخت‌های وارداتی از کره جنوبی محصولاتی جایگزین با نام‌های سام و جی پلاس تولید را به بازار عرضه کنند. پیشتر هم یک عضو هیئت رئیسی انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت از قطع خدمات شرکت سامسونگ به ایران در پی تحریم‌های آمریکا خبر داده بود. در پی ساقط شدن یک فروند هلیکوپتر متعلق به دولت سوریه در منطقه جنگی شمال غرب این کشور، سرنشینان آن کشته شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز جمعه به نقل از یک مقام نظامی سوری دلیل سرنگون شدن این هلیکوپتر را شلیک راکت عنوان کرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن تعداد سرنشینان هلیکوپتر ساقط شده را 2 تن اعلام کرده که هر دو کشته شدند. هویت عامل یا عاملان سرنگونی این هلیکوپتر هنوز اعلام نشده است. این دومین هلیکوپتر دولتی سوریه در طول هفته جاری است که در شمال غرب این کشور ساقط شده است، در حالی که شمال غرب سوریه آخرین پایگاهی متعلق به مخالفان حکومت سوریه به شمار می‌رود. ارتش این کشور تلاش می‌کند با حمله نظامی شورشیان مخالف را از این منطقه بیرون براند. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران روز پنجشنبه آمریکا را متهم کرد که به توصیف او حمله اخیر سایبری به زیرساخت‌های ایران را انجام داد و گفت هدف از آن امکان سنجی حمله بزرگتری بوده است. آقای جلالی با اعلامی که در این حمله سایبری سرویس دهی خدمات اینترنتی در ایران از دسترس خارج شد گفت حمله سایبری آمریکایی‌ها در پدافند سایبری ما گیر افتاد و ناموفق بود.
آسیبش بیشتر سمت منع سرویسه، یعنی خدمات یه اندازه کاهش پیدا میکنه، یه اندازه ممکنه که قطع اینترنت اتفاق بیفته یا یه جایی سرعت کم بشه که یه همچین اتفاقی افتاده تو بعضی از قسمت.
مقام های وزارت ارتباطات ایران روز 19 بهمن اعلام کردن حمله گسترده سایبری به زیر ساخت این کشور انجام شده. پس از این رویداد شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره دلیل این اختلال ابراز تردید کردند و گفتن قطعی اینترنت منشأ داخلی دارد. هنوز هیچ مقامی در ایالات متحده به ادعای رئیس سازمان پدافند در ایران پاسخ نداده است. یک شبکه خبری در هلند اعلام کرد که هکرهای ایرانی مورد حمایت جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به شماری از دانشگاه‌های آمریکا، استرالیا و اروپا حملات سایبری انجام دادند. خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از بنیاد پخش برنامه هلند موسوم به NOS، هدف این حملات را تلاش برای سرقت محتوای آموزشی برای تدریس در دانشگاه‌های ایران گزارش کرده است. در این گزارش درباره موفقیت این حملات هکری به دانشگاه‌های غربی از جمله هلند ارزیابی صورت نگرفته. دادگاه انقلاب در کرمانشاه 3 تن از بازداشتگان در اعتراض‌های آبان ماه در این استان را در مجموع به 17 سال و نیم حبس محکوم کرد. بر پایه گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو در روز پنجشنبه این 3 نفر با نام‌های خلیل اسدی بوژانی، صحبت الله امیدی و مهدی عبدالی به عضویت در گروه معاند نظام و اجتماع و توانی علیه امنیت کشور از طریق حضور در تجمعات غیرقانونی متهم شدند. بر اساس این گزارش خلیل اسدی بوژانی به 6.5 سال، صحبت الله امیدی به 10 سال و مهدی عبدالی نیز به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده. کرمانشاه از جمله مناطقی است که در آبان ماه سال جاری صحنه شدیدترین اعتراض‌ها بود و برخوردهای پلیس و نیروهای امنیتی نیز با معترضان بسیار خشونت‌آمیز گزارش شده. بکتش.
با سپاس از وحید پوراستاد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه شبانگاهی. انتقاد شدید رئیس جمهوری آلمان از قدرت‌های جهانی در گشایش کنفرانس مونیخ.
Ich wünschte sagen zu können, meine Damen und Herren, wir haben auch als Staatengemeinschaft für immer aus der Geschichte gelernt.
توقیف محموله تسلیحاتی دیگری که به گفته نیروی دریایی ایالات متحده باور می‌رود ایران برای شورشیان یمن ارسال کرده بود.
اینها فشارهای بین‌المللی رو علیه ایران بیشتر و بیشتر می‌کنه.
گذشته 9 سال از بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز.
آقای خامنه‌ای که مسئول اصلی حزب هست و در سالهای گذشته بر استمرار این وضعیت غیر قانونی اصرار کرده.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا می شنوید. رئیس جمهوری آلمان در حالی که نسبت به لغزش روسیه و چین همراه ایالات متحده به داخل مسابقه تازه‌ای به عنوان قدرت بزرگ و رقابت تسلیحات هسته‌ای هشدار داده، آنها را موجب دامن زدن به بی‌ثباتی جهانی دانسته است.
Ich wünschte sagen zu können, meine Damen und Herren, wir haben auch als Staatengemeinschaft.
Frank Walter Steinmeier این اظهارات را امروز در گشایش کنفرانس امنیتی مونیخ نشست مقامات عالی رتبه دیپلماتیک و سیاسی بیان داشت که از سال 1963 میلادی سالانه در آن شهر آلمان برگزار شده است. هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به کنفرانس مونیخ را روی خط داریم. حالا جمع‌بندی روز نخست کنفرانس امنیتی مونیخ رو چگونه بیان می‌کنی؟
بله بچه‌ها، سلام می‌کنم به تو و شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا. بله، روز اول به پایان رسید. شاید بشه گفت همین صحبت‌هایی که فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهوری آلمان اینجا مطرح کرده سنگ بنای اون چیزی که ما در این سه روز خواهیم شنید رو گذاشت، به دلیل اینکه تأکیده بر اینکه همه جانبه گرایی، چند جانبه گرایی در جامعه بین المللی به خطر افتاده و چالش های جدی در این زمینه وجود داره. و وقتی که نگاه بکنیم به اون چیزی که در جهان پیرامون داره اتفاق میفته، از خاورمیانه و بحرانهاش، از مشکلات آب و هوایی، از وضعیت پیشرفت‌های تکنولوژیک و خطراتی که با خودش به همراه میاره، کسانی که اینجا آمدن، تصمیم گیران و تصمیم سازان، بسیاریشون معتقدن که به هر حال این نیاز به یک هماهنگی و به یک اقدام همگانی داره تا بشه با تمام این چالش ها روبرو شد. حالان که کنفرانس امنیتی مونیخ، تحلیلگران اون و افرادی مثل آقای شتاینمایر معتقدن که خیلی دیر شده و مشکل ایجاد شده و شاید باید اصلا مسیر تازه‌ای برای این وضعیت انتخاب کرد. مشخصا آقای شتاینمایر به این موضوع میپردازه، اما خود کنفرانس امنیتی مونیخ هم گزارشی رو پیش از آغاز این کنفرانس منتشر کرد درباره اینکه نامش گذاشت افول غرب، اینکه معیارهایی که غرب، حال نه فقط کشورهای غربی از لحاظ جغرافیایی، بلکه اونها که به اصول غرب، لیبرال دموکراسی، به حقوق بشر، مسائل این چنینی پایبند بودن تا اینجای کار، دارن تعاریف شون رو شاید تغییر میدن. برای همین هشدار داده میشه دائم و پنل هایی هم که برگزار میشه در این زمینه میپردازن از جوانب مختلف به این موضوع. شاید بشه گفت روز اول این موضوع مهمترین موضوعی بوده که دائم در پنل های مختلف از جنبه های مختلف دربارش صحبت شده.
همچنین در حاشیه کنفرانس مونیخ امروز دیدارهای صورت گرفته. وزیر خارجه ایران با وزیر خارجه جمهوری چک دیدار داشته، وزیر خارجه ایالات متحده با رئیس جمهوری افغانستان. از دیدارهایی که در حاشیه کنفرانس برگزار شده بگو هانم.
بله، کنفرانس امنیتی مونیخ اگرچه که یک کنفرانس غیر رسمیه، اما همین غیر رسمی بودنش موجب میشه که فضای ایجاد بکنه که در اتاقهای مختلف هتل بایرشه هوف محل برگزاری این کنفرانس این دیدارها انجام بشه. ایرانی ها در کنار موضوعی که اشاره کردی، دیداری مثلا با نخست وزیر کانادا و وزیر خارجه اون کشور داشتن، موضوع سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی محور گفتگوی طرفین بوده، دیدارهایی هم انجام میشه که الزاماً خبرش به بیرون درز نمیکنه به دلیل اینکه این دیدارها هم برای هماهنگ شدن کشورها یا دست کم نزدیک شدن نظرات با یکدیگر انجام میشه. از سوی آمریکا اون وقت میشه نگاه هم کرد به دلیل اینکه هیئت آمریکایی بسیار بزرگ است، اینجا وزرای خارجه و دفاع اینجا هستن، قانونگذاران زیادی از کنگره آمریکا اینجا هستن که احتمالاً باید منتظر بود که در روز شنبه در روز دوم صحبت‌های اصلی اونها رو بشنوید، اما دیدارهای حاشیه‌ای اونها خبرساز بوده تا اینجا کار، از جمله دیدار با رئیس جمهوری افغانستان و صحبت‌هایی که البته تا اینجا کار به صورت غیر رسمی داره مطرح میشه درباره توافقات اولیه‌ای با طالبان.
سپاسگزاریم. هانا کاویانی بود، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به کنفرانس امنیتی مونیخ در بخش‌های آینده و همچنین روزهای آینده که این کنفرانس همچنان جریان داره. گزارش‌های هانا کاویانی رو از این کنفرانس خواهیم شنید. نیروی دریایی ایالات متحده روز گذشته اعلام کرد سلاح‌های پیشرفته و اجزای تسلیحاتی را توقیف کرده که باور می‌رود طراحی و تولید ایران برای شورشیان حوثی در یمن باشند. به گفته نیروی دریایی ایالات متحده، این محموله تسلیحاتی روز یکشنبه در جریان عملیاتی دریایی در قایقی کشف و ضبط شده و بسیاری از مهمات توقیف شده توسط رزمناو USS نورماندی مشابه سلاح‌ها و اجزایی عنوان شدند که در ماه نوامبر سه ماه پیش ناوشکن USS فارست شرمن توقیف کرد. حسین آریان کارشناس مسئول نظامی در بریتانیا در این باره به رادیو فردا میگوید
فرستادن سلاح و تجهیزات از سوی جمهوری اسلامی به وسیله لنج از طریق دریا سابقه داره، ولی کشف و ضبط این گونه سلاح‌ها و شباهت بسیار زیادی که این سلاح‌ها در واقع به سلاح‌های ایرانی دارند یا اصلا خود کاملا ساخت ایران هستند، مثل همین مورد که سلاح‌های ضد تانک دهلاویه یا موشک‌های زمین به هوا، اینها فشارهای بین‌المللی رو علیه ایران بیشتر و بیشتر می‌کنه. از یک جهت در ارتباط با جنگ داخلی یمن که بسیاری ادامه این رو از ناحیه ایران می‌بینن و کمک‌هایی که به حوثی‌ها می‌رسونه، و از طرف دیگر در تناقض با قطعنامه‌های سازمان ملل که ایران حق نداره سلاح و تجهیزات به دیگر کشورها بده و یا از دیگر کشورها بگیره، همه اینها باعث خواهد شد که اون فشار حد اکثری رو که آمریکا داره علیه جمهوری اسلامی اعمال میکنه بیشتر و بیشتر بشه و کشورهای بیشتری در این ارتباط به آمریکا بپیونده.
آقای آریان، این سلاح‌ها در قایقی توقیف شدند 4 روز پیشتر از روزی که اعلام شدند، روز پنجشنبه. با توجه به اینکه ضبط این سلاح‌ها پیشاپیش کنفرانس امنیتی مونیخ اعلام شده، این چه پیامی رو میتونه بفرسته در عرصه مسائل جاری بین واشنگتن و تهران؟
خب کشف این سلاح‌ها به اضافه سلاح‌هایی رو که در گذشته می‌دانیم که ناوهای مختلف چه آمریکایی چه فرانسوی و حتی استرالیایی از لنج‌ها کشف کردند، به اضافه گزارش اخیر سازمان ملل در مورد سلاح‌هایی رو که حوثی‌ها استفاده می‌کنند و به برآورد اون تیم سازمان ملل که این سلاح‌ها منشأش ایرانه و شباهت بسیار زیادی به سلاح‌های ایرانی داره، همه اینها برمیگرده به فشارهای بیشتر به جمهوری اسلامی و بیشک در کنفرانس مونیخ که در مورد مسائل مختلف صحبت خواهد شد، در این باره هم یا صحبت خواهد شد یا در حاشیه کنفرانس، و یا اینکه از این موقعیت استفاده خواهند کرد دیپلمات‌های آمریکایی یا آقای مایک پومپئو و کسان دیگری که در این کنفرانس شرکت دارند که بخوان این رو آفتابی بکنند و بیشتر در موردش با رسانه‌ها صحبت بکنند. همه اینها بازم تکرار می‌کنم برمیگرده به فشار بیشتر به جمهوری اسلامی که دست از این گونه همکاری با حوثی‌ها برداره.
حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا. اوکراین قصد دارد در کنفرانس امنیتی مونیخ بار دیگر توجه جامعه بین المللی را به سرنگون شدن هواپیمای مسافربریش در ایران که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت گرفت جلب کند. اوکراین امیدوار است جمهوری اسلامی تحت فشار بین المللی تحقیقات شفاف و جامعی در این مورد انجام دهد، اما به اذعان مسئولان اوکراینی پیشرفتی در مذاکرات کیف تهران دیده نمی شود. آنا رایسکایا از کیف گزارش می دهد.
هیئتی به سرپرستی رئیس جمهور اوکراین برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ جمعه عازم این شهر شد. ولادیمیر زلنسکی در نشست ویژه امور اوکراین سخنرانی و با رهبران و مقامات بلندپایه کشورهای دیگر دیدار خواهد کرد. وزیران خارجه آمریکا و ایران نیز از مهمانان کنفرانس امنیتی مونیخ هستند. در برنامه ولادیمیر زلنسکی دیدار با محمد جواد ظریف دیده نمی شود، اما نماینده ریاست جمهوری اوکراین این دیدار را بعید ندانست. وزیر خارجه ایران جمعه در مونیخ با جاستین ترودو نخست وزیر کانادا و فرانسوا فیلیپ شامپانی وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. همزمان اعلام شده شنبه نمایندگان اوکراین، کانادا، بریتانیا، سوئد و افغانستان، پنج کشور که شهروندانشان در سنه 752 جان باختند، برای بررسی شرایط پیرامون تحقیقات این سنه گرد هم خواهند آمد. وادیم پرستایکو وزیر خارجه اوکراین به خبرنگاران گفت پنج کشور مذکور به دقت روند تحقیقات را زیر نظر دارند و از ایران می‌خواهند تحقیقات جامع و شفاف انجام دهد و تمام مسئولین این سانحه را محاکمه کند. و افزود نمایندگان این پنج کشور در سازمان ملل متحد مشغول تدوین پیشنهادهای هستند تا ایران برای مسئولیت پذیری کامل این سانحه تحت فشار قرار گیرد. والری گایدای تحلیلگر سیاسی معتقد است اوکراین به تنهایی نمیتواند با ایران به نتیجه برسد، اما فشار بین المللی نیز موثر نخواهد بود.
ایران خلاف مقررات عمل میکند، شاید با آن دلیل که متوجه است اوکراین اهرم فشار ندارد و ناچار است مطابق قواعدی که ایران وضع کرده بازی کند. کیف خوشنود نیست و در مونیخ سعی خواهد کرد برای اعمال فشار بر این کشور جبهه متحد به وجود بیاورد. اما ایران به فشار بین‌المللی عادت کرده، به ویژه که آمریکا با تحریم‌هایش که یگانه ابزار کارآمد در مقابله با سیاست ایران است، در این جمع نیست و بعید است با آن بپیوندد. البته اوکراین هم نمی‌خواهد در وسط درگیری ایران و آمریکا قرار گیرد. گزینه مطلوبی نداریم و در حالی که منتظر حمایت بیشتر از سوی جامعه بین‌الملل هستیم، به مذاکرات طولانی با ایران تن داده‌ایم بدون اینکه این کشور را متهم کنیم، و شاید هم در این شرایط این رویکرد اشتباه نیست.
در حالی که بیش از یک ماه از سرنگونی هواپیمای اوکراینی گذشته، کیف همچنان پاسخ واضح درباره بررسی محتوای جعبه سیاه از تهران دریافت نکرده. در بیان که ایران از اوکراین خواستار تجهیزات برای بررسی جعبه سیاه این هواپیما شده بود، اما اوکراین میگوید امکان فنی انتقال این تجهیزات به تهران وجود ندارد، هیچ اطلاعات رسمی در این رابطه منتشر نشده. الکسی دانیلوف دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین به رادیو فردا گفت مذاکرات دشوار ادامه دارد.
هر روز با آنها در تماسیم، ارتباطمان حتی برای یک روز هم قطع نشده. مذاکره پیش می رود، البته کندتر از آنچه آرزو داریم. بر تحلیل اطلاعات جعبه سیاه تأکید داریم و یادآوری می کنیم مطابق کنوانسیون شیکاگو و مقررات ایکائو ایران تعهداتی دارد و باید بازخوانی جعبه سیاه را تضمین کند. کار سختی پیش رو داریم، اما هدف ما این است که تمام جزئیات این سانحه را بدانیم.
هواپیمای بوئینگ متعلق به خطوط هوایی اوکراین بامداد 8 ژانویه 18 دی ماه چند ساعت پس از حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکا در عراق و دقایق پس از به پرواز درآمدن از فرودگاه امام خمینی هدف دو موشک پدافند هوایی سپاه قرار گرفت و تمام 176 سرنشینان جان باختند. ایران طی 3 روز اول پافشاری می‌کرد که این هواپیما دچار نقص فنی شده، اما سپس مسئولیت سرنگونی آن را پذیرفت و می‌گوید خطای انسانی موردی رخ داد، فرد مسئول زندانی شده، تحقیقات فنی پیش می‌رود و نباید به جدال سیاسی تبدیل شود. اما از دید مسئولین اوکراینی پس از شناسایی و تحویل اجساد قربانیان، ایران گامی برای پیشبرد تحقیقات بر نداشته و این در حالی است که وزیر خارجه اوکراین می‌گوید قبول نداریم که یک سرباز احساساتی و دست به اسلحه شد، بلکه می‌خواهیم سلسله مراتب دستوراتی که منجر به این فاجعه شد را بدانیم. آن نرسکه، رادیو فردا.
رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما در باره مسائل روز. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13. دیدگاه‌های شما را می‌شنویم.
این سرداران سپاه کشورهای دیگر رو همیشه تهدید میکنن که نابود میکنیم اگر فلان کنین، ما این کارا میکنیم. من از این رسانه امیدوارم صدای من برسه به سران سپاه. شما یه برفی که میاد نمیتونین راه رو باز کنین برای مردم که 7-8 نفر یخ نزنن و نمیرن. چطوری با کجا میخواین بجنگین؟ مشت نمونه خرواره. شما اول راهی که پر برف شده با 4 لودر بولدیزر میشه بازش کنین، شما نمیتونین، توانش رو ندارین، با کجا میخواین بجنگین؟ همون ساندیسیا فقط میتونن فریب بخورن. مردم دیگه روشن شدن.
ببینید دهه 60 مردم انقلابی تری بودن. ریشه تمام مشکلات جامعه ایران رو در دخالت‌های غربی می‌دونستن. غرب ستیزتر بودن. تفاوت می‌کنه با دهه 90. اون روز تمام مشکلات رو ریشه در غرب داشته، امروز می‌فهمن که اختلاس، تحریم، رانت، تورم، همه اینها ریشه در وجود این حکومت داره. دیگه دست این حکومت رو شده برای مردم، یه گول بازی‌هاش رو نمی‌خورن. حکومت هم اگر اون موقع سرکوب می‌کرد، قدرت اقتصادی داشت که بدیهیات مردم رو فراهم کنه. مردم اون موقع زندگی راحت‌تری داشتن. سرکوب امروز رژیم، بله شاید بتونه این حکومت رو تا مدتی دیگری پا بر جا برقرار، ولی سرکوب بدون حمایت‌های اقتصادی از عامه مردم قطع و یقینا عمر چندانی نخواهد داشت. و این تفاوتش با سرکوب دهه 60.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
29 بهمن سال 1389، حبس خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 آغاز شد. در آن تاریخ طبق تصمیم و با اشاره رهبر جمهوری اسلامی، حکم حبس خانگی برای زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی صادر شد. در آغاز دهمین سال آن حکم، گزارش ها نشانی از کمتر شدن محدودیت ها و فشارها ندارد و مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی بر ادامه این حصر صحه می گذارد و آن را مطلوب منافعش می داند. مرداد میردامادی از رادیو فردا گزارش می دهد.
ضرورت و فوریت تغییر همواره پیام روشن سیاسی اکثریت رای دهندگان در انتخابات های پیشین ایران بوده، حتی در زمانی که به نظر می رسید مهمترین مشکلات جامعه از سنخ مشکلات اقتصادی و معیشتی باشد. سال 88 زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی به نمادی برای این ضرورت تغییر تبدیل شدند و و در مقاطع مختلف با حمایت‌هایی که از آنان می‌شد، خواست این تغییر را تکرار و بر آن اصرار کردند، تا آنکه در 25 بهمن سال 89 حبس خانگی، چاره و پاسخ به خواست تغییر در سیاست داخلی و خارجی نظام تشخیص داده شد. با آغاز دهمین سال این حصر و حبس خانگی، آیا این اقدام رهبری و تأیید بیچون و چرای حاکمیت از آن نتیجه مطلوبی داشته؟ اردشیر امیر ارجمند از مشاوران میرحسین موسوی در پاریس در این باره معتقد است.
آقای خامنه‌ای که مسئول اصلی حصر هست در سالهای گذشته بر استمرار این وضعیت غیرقانونی اصرار کرده و تمام دستگاه‌های تبلیغاتی رو هم برای توجیه اون به خدمت گرفته. اما طرح خود این مسئله و اینکه این مسئله همچنان بعد از 10 سال که از مسائل مهم حاکمیت و شخص آقای خامنه‌ای هست نشون میده که حصر نتایج مطلوبی که آقای خامنه‌ای انتظار داشته به دنبال نداشته و الان هم اگر در واقع شانسی برای خروج آبرومندانه و خالی از خشونت و همراه با عقلانیت برای کشور وجود داشته باشه، اجازه حضور مجدد اونها در صحنه سیاسی.
شخص آیت الله خامنه‌ای از همان سالهای نخست شرط عدم استمرار حبس خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی را عذرخواهی حصر شدگان قرار داد.
سال 88 اون کسانی که فکر میکردن در انتخابات تقلب شده چرا برای مواجهه با تقلب اردوکشی خیابانی کردن؟ چرا کردن؟ چرا جواب نمیدن اینو؟ 100 بار ما سوال کردیم، نه در مجامع عمومی، نه خیر به شکلی که قابل جواب دادن بوده، جواب ندارن. خب چرا عذرخواهی نمی کنن؟
آنگونه که اردشیر امیر ارجمند میگوید، به رغم تحول مطالبات اجتماعی و سیاسی، تأثیر خواستهای مطرح شده از سوی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 همچنان قابل مشاهده است.
اتفاقاتی که در این چند سال به وقوع پیوست، از جمله خیزش آبان ماه و پرکوب خونین این اعتراضات، نشون میداد که مطالباتی رو که مردم داشتن باقی مونده انباشته شده و تحول پیدا کرده و خودش نشون دهنده از تأثیر عمیق جنبش سبز و رهبران سیاسی اون در تحولات اخیر کشور هست. هر حال مردم در این نقطه نمیستن، نبایدن بیستن، هیچی دیستا نیست، تحول پیدا میکنه، مطالبات تحول پیدا میکنه، روشنتر میشه، واضحتر میشه و از اون طرف حکومت خودش در یک وضعیت بحرانی و یک مقعد قرار میده که معلوم نیست شما عاقبتش به کجا ختم میشه.
شاید از جمله نشانه های شکل‌گیری این باور اجتماعی که ساخت سیاسی موجود غیر مسئول و ناکارآمده است، اظهار نظرهایی است که از سوی حصر شدگان در مورد خصوصیات افراد مؤثر در حاکمیت جمهوری اسلامی بیان شد و همچنان مصداق دارد. این سخنان میرحسین موسوی است در زمان تبلیغات انتخابات سال 88.
در مقابل یک پدیده واقعا شگفت‌آور ما قرار داریم که میتواند به دوربین نگاه کنه، به شما مردم نگاه کنه، یه سفید رو بگه سیاه و اصلا تعجب هم نکنه. هیچ چیز بدتر از این نیست که حکومت به مردم دروغ بگه و ما با این پدیده روبرو هستیم.
باستاب این سخنان در فضای سیاسی و تبلیغاتی ماها و هفته های گذشته و مصداق‌های مشهود آن شاید دلیلی باشد بر اینکه فضای حصر همچنان بدون گشایش و با محدودیت‌های زیاد ادامه دارد. این خلاصه ایست از آخرین گزارش فرزندان زهرا رهنورد و میرحسین موسوی از شرایط حبس خانگی در آغاز دهمین سال آن.
هنوز 2 در امنیتی قفل می شود تا عزیزان ما در پادگان نظامی زندان باشند. هنوز اگر چند وقت یک بار با تغییر قطر چکانی به منزل اقوام درجه اول برده شوند، ماموران مهمان ناخوانده شده و کنار آنها می نشینند. حتی در مراحل درمانی لازم که بیمار باید در امن و امان باشد و در خصوصی ترین فضاها حضور دارند.
حبس خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی بدون هیچ محاکمه‌ای اعمال شد. تغییر دولت محمود احمدی نژاد و بر سر کار آمدن دولت حسن روحانی با وعده رفع حصر هم تغییری صورت نداد تا این مجازات مورد نظر آیت الله خامنه‌ای همچنان ادامه یابد.
تداوم بازداشت خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 مهداد میردامادی از رادیو فردا گزارش میداد. شماره پیامگیر رادیو فردا برای بازتاب دیدگاه‌های شما 2042022112113. با برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا همراهتان بودیم. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.